أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. چنان که دیروز گفتم، یک روایت دیگه هم در بحث رقص وجود داره که شاید بتونه به عنوان دلیل برای قائلین به تحریم قرار بگیره. منتها اشکالاتی در این روایت از حیث سند وجود داره، و اونم این که روایت مرسلی است که حوال لعالی نقل کرده. یه اشکال دیگه هم داره که حالا تو برگمون ننوشتم، بیان میکنم دوستان خواستند یادداشت کنند. روایت رو بخونیم. حوال لعالی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى عن الضرب بالدف و رقص و عن اللعب کله و عن حضوره و عن الاستماع الیه فلم یجز ضرب و دف الا فی املاک، املاک نخونید، و دخول به شرط ان یکون فی البکر ولا یدخل الرجال علیهن. می فرمایند که پیامبر نهی فرموده از دف زدن، از ترقص و رقصیدن، و از هر لعبی، و از حضور در این جلسات گوش دادن به اونها، پس هم انجامش، هم شنیدنش، و هم اساسا استماع به معنای اینکه حضور پیدا کردن، به معنای اینکه اصلا تو اون جلسه باشیم، ولو اینکه استماع هم نکنید، سرتون به کار خودتون باشه، ولی نفس حضور اشکال. ولم یجز ضرب و دف الا فی الاملاک، یعنی عروسی، مجلس عقد و زواج، و دخولم به معنای همون زفاف، زخاف که نوشتن غلط، زفاف اون درستش کنید. البته اونم عروسی که عروس توش باکره باشه، حسرت به دل باشه، و الا حالا یه بار که این حسرتش برآورده شده دیگه بار دوم نه. بله، اجازه ندادن یا یجوز، یعنی جایز نیست. بله، ولا یدخل و داخل هم نشوند رجال بر نساء. لم یجوز یعنی اجازه نداده است ضرب دف رو، یا لم یجوز جایز نیست. بله، حالا میشون ببینید. و به شرط این که دو تا شرط داره، یکی پس سیبه نباشه، دوم این که زن و مرد قاطی نباشه. خب این دلالت روایت، اگر بگیم که لعب به معنای رقص، کما اینکه بعضی ها آمدن گفتند، خب از جهتی خوبه، گفتن یلعبون یعنی یرقصون، خب به معنای رقص از هر نوع، ذکر عام عقیب خاصه، اول رقص رو فرمودن بعدم گفتن هر نوعش، یا تأکیده. اما اگه گفتیم لعب به معنای لحوه، قبلا هم داشتیم که به این نحوه اطلاق نمیشه لحو رو تحریم کرد. حتی شیخ انصاری هم که ادله حرمت لحو رو تمام دانسته بود، نتونست، گفت نمیشه به نحو مطلق گفت. ما که ادله حرمت لحو رو تمام ندونستیم، آقای خویی هم بحث فرموده بودند گفتیم اصلا عدلش کامل نیست. اما عدله رم اگر کامل بدانیم باید بگیم که فل جمله است. چرا؟ به خاطر اینکه تخصیص اکثر لازم میاد. از بیرون یقین داریم بسیاری از اموری که لعبه و بازی حرام نیست، بلکه اکثریتش نیست. بذار در بحث لعب خاطرتون باشه، ما جنبندیمون این بود، گفتیم لعب به ما هوه هوه نیست، به ما یصد عن ذکر الله حرامه. اگه صد از ذکر خدا، صد از سبیل الله بکنه حرامه، اونم صد از سبیل الله. اگه اون سبیل، اون ذکر واجبه، این میشه حرام، چون صد از حرام کرده. اگر مستحبه، این میشه مکروه. اما اگه نه، گفتیم خب لعب به معنای رقصه، این دیگه اون معنای عدم اطلاق درش نمیاد. ولی خب مشکل روایت اینه که هیچ سندی نداره. و نکته مهمتر از سند این که البته تأثیری ممکنه در نحوه استدلال نکنه، ولی فقط توجه بدم به دوستان، به این نکتهش توجه کنید. ببینید اینجا کی داره حکایت از نهی میکنه؟ یه وقت شما به این توجه کنید، یه وقت شما میایید میگید آقا عباس آقا گفت، یعنی دارید محسوس خودتون رو بیان میکنید، شنیدید نقل میکنید. اما یه وقت میگید آقا عباس آقا تو حرم عصبانی شد، اینجا شما دارید برداشت خودتون رو میگید، مقول قولی رو نمیگید، دارید میگید عباس آقا عصبانی شد. خب این عصبانیتم البته محسوسه، درسته، یعنی شما حسش کردید، ولی ظهور فعل نه ظهور قول. فرق است بین ظهور قول و ظهور فعل. من وقتی حرفی میزنم، این حرفم دال بر یه معنایی است به دلالت وضعی، ولی وقتی عصبانی میشم شما نگاه میکنی میبینی من برافروخته شدم، رنگم عصبانی شد، صدام میلرزه، دستم هم تکون میخوره، این از فعل من یه نتیجه میگیرید. اینم البته ظهوره، این هم ظهور فعله. بذار گفتم توفیر نمیکنه، با یه فرق که ظهور قول قابل اتکاتر از ظهور فعله. خب در ما نحن فی نگاه کنید، پیغمبر این نمیگه قال انهاکم، نمیگه پیامبر گفت، میگه پیامبر نهی کرد، یعنی داره فعل پیامبر رو بیان میکنه. پیامبر با چه قولی نهی کرد؟ با چه جمله نهی کرد؟ گفت انهاکم، با دست نهی کرد، با کنایه نهی کرد. خب اینی که این برداشت از اون کلام پیامبر کرده و گفته کاری که پیامبر کرد گفت نهیه، با چه جمله پیامبر این رو برداشت کرد؟ آیا اون جمله دال بر وجوب دوری بود یا استحبابش؟ دال بر حرمت این کار بود یا کراهتش؟ چون پیامبر اگه ماده نهی رو به کار برده بود، یعنی به عنوان قول گفته بود من نهیتکم، خب میگفتی ماده نهی ظهور در حرمت داره. اگر صیغه نهی رو به کار برده بود، میگفتیم صیغه نهی دال بر حرمت. ولی با چی گفت پیامبر که این از او استفاده کرد؟ دقت کنید، این تو خیلی موارد هست. این آقای راوی که داره روایت میکنه داره یک فعل پیامبر رو، فعل گفتاری پیامبر رو، پیامبر گفته، پیامبر فرموده، ولی با چه لفظی فرموده، با چه لفظی گفته، این فرد داره فعل پیامبر رو حکایت میکنه، یعنی برداشت خودش رو از اون کار پیامبر داره به شما القا میکنه. میگه پیامبر در یه مجموعه فرایندی همچین نکته ای رو گفت. گفت نه، میگه همچین مطلبی را نهی کرد. حالا با چی؟ خب اینجا یه وقت امام صادق میگه نهی کرد پیامبر، ما به فهم امام صادق اتکا میکنیم. یه وقت امیرالمومنین میگه، اما یه وقت یه راوی میگه که معصوم نیست. خب اینجا ما از کجا میتونیم اتکا بکنیم به اینکه این نهی که این طرف اتخاذ کرده واقعا از کلمات داله بر حرمت بوده؟ یه مثال ساده بزنم، ببینیم، گوش کنیم، یه مثال ساده بزنم توی این مسئله. ببینید، یه وقت شما میایی میگید که آقای مثلا عاشق حسین رو منبر گفت که همه بروند، همه باید بروند. این جمله البته جمله امریه، مقول قول عاشق حسین هم است. اما یه وقت آقای عاشق حسین منبر رفته در کرامات کربلا، در اینکه کربلا چقدر خوبه، زیارتش چقدر ثواب داره، و من به شما میگم آقا عاشق حسین چی گفت؟ شما میگی والا من مجموعه یه ساعتش رو بخوام بهت بگم، سخنش درباره لزوم رفتن به کربلا بود. ببینید، شما داری میگی سخن او درباره لزوم رفتن به کربلا بود، این برداشت شماست، این عبارات او رو نیوردید. شما از مجموع سخنان او استفاده کردید که او داره میگه لزوم. اما ممکنه عباراتشو بر من بگی، من بگم آقا لزوم نیست، این استحبابه، این اولویته، این تشویق، نه لزوم. اینجا که اومده آقای راوی میگه نها رسول الله، آیا لفظ نهی رو پیامبر به کار برده بود؟ این نکته ایست که بهش توجه بکنیم. و چون معلوم نیست که اصلا راوی کیه، اول لاله میگه نقل شده که پیامبر نهی فرمودند، با چه لفظی؟ جدای از این که سند نداره، آیا این مشعر به همون انهاکم ان زفنه، یعنی همونو داره بیان میکنه، منتهایشون به بیان دیگه ای میگه؟ خب تمام، روایت در هر صورت از این جهت دلالتی بر مسئله ما داشته باشد هم سند نداره. بله، اگر فهم امام باشه حجت، اما اگر فهم باشه، چون موردی که معلوم نیست با چه بیانی میشه، یا حداقل اینی که قابل اطمینان نیست، نمیشه. بذار بریم جلو.
روایت سکونی اومده، چون مضمونش در روایت دیگه اومده همون انهاکم هست.
بله دیگه، اگه همون باشه که همون یه روایته، نهی فعلی هست، بشار که نهی باشه، ما نمیدونیم چه لسانی پیامبر گفته. مثل اینی که میگم شما میای زیر زمین بالا میگم آقا عاشق حسین چی میگفت، یه وقت به من میگی گفت باید بروید کربلا. خب این معلومه شما دقیقا مطلب رو داری میگی، اما یه وقت میگم چی میگفت، میگی والا داشت در رابطه با لزوم رفتن کربلا صحبت میکرد. این برداشت خودشو داره میگه از مجموع صحبت، چه لفظی به کار برد؟ یک نوع اجتهاد تو این نقل خوابیده، اجتهادی که بر ما حجت نیست. او داره میگه این لزومش رو داشت میگه. خب چه لفظی گفت؟ شما برداشت کردی از صحبت عاشق حسین، برداشت تو حجت نیست، محسوس تو، نقل تو حجته. نقل تو تو خبر قرار میگیره، خبر عن حسین قرار میگیره، نه اینکه شما اجتهاد تو از واقعه بر من مطلب باشه. البته گفتم ممکنه همینجوری که بگه نه اینا محسوسات، اینا حدسیات غریبه به حس قابل احتجاجه، اما نکتهش رو توجه داشته باشید که بین این دوتا فرق، اینو تو بحث خبر واحد باید بینش فرق بذاریم. انواع نقل اتفاق بعضیاش مستقیم، بعضیاش برداشت راوی است. حالا این برداشت ها حجته یا نه یه درجه عقبتره، اگرم بگیم حجته باید یه سختتر ثابتش کنیم. از راه احتجاج، از راه حجت خبر واحد ثابت نمیشه. خب مسئله تمام. ببینیم دیروز بحث مفصلی کردیم در این باره، گفتیم واقعیت اینه که نمیتونیم با توجه به این که مسئله کثیر الابتلا بوده و به خصوص اون احتمالی هم که آخر دادیم که اساساً رقص از طقوس و رفتارهای دینی اعراب بوده، نمیتونیم به یک اطمینان برسیم که این انحاکم واقعا بحثه. اگر یک دونه یه همچین مسئله کثیر الابتلای با یک روایت اگه مطمئن بشیم به این که این همون داله بر مسئله است، فتوا میدیم، ولی به هر حال قرائنی در مقابلش وجود داره که اینو میاره. از اون ورم روایت نمیذاره که آدم به فتوای دیگری و نکته دیگری برسه. منتهی نکته دیگه وجود داره بحث امروز هم. اینایی که آیونی که میان میگن رقص مطلقا، دقت کنیم، رقص مطلقا حرامه الا زن برای شوهر، این دلیلشون چی؟ این اول دعواست. اگر گفتیم حرامه، اینو از کجا میان جواب میده؟ کدوم دلیل بر استثناء وارد شده؟
چون که وضع از زن این که معلوم نیست که چقدر استفاده کنه، یکی از
موارد. آره، یعنی آقایون اومدن به این نتیجه رسیدن، گوش کنین، گفتن مطلق استمتاعات از زن جایزه، پس مطلق استمتاع زن از شوهر، شوهر از زن جایزه. از اون برم گفتن رقص حرام. پس دقت کنیم، این هم مواردی که فقها واقعا رو تناسب و موضوع ذوق فقاهت فتوا دادن، هیچ دلیل فنی ندارن. میگه تمتعات جایز است سوا اون کان به رقص او غیر رقص، رقص حرام است سوا اون کان زن و شوهر یا غیر زن و شوهر. رابطه آمین منوجه، آمین منوج شده. خب بخشی شد، میگن مورد تعارض، یعنی رقص زن و شوهر تمتعی، این مورد از تحت دلیل سقوط پیدا میکنه، میره تحت اصالت البراءه، اصالت البراءه میگه جایزه. علالقاده باید این مسیر رو برن دیگه، فنیش اینه. این دو تا اشکال بهش وارده. یک، اولا چرا فقط زن بر شوهر رو میگید؟ شوهر بر زن هم تحت همین میاد، چرا اون بر نمیگید؟ اونم عدله تمتع میاد، شوهر بر زن هم جایزه. دو، خاطرتون باشه این همون موردی بود که در بحث غنا از امام خوندیم، امام گفتن اگه اینو میگید این یه فقه جدیدیه، این همه چی رو حلال میکنه، به این هیچکی نمیتونه فتوا بده. از اون ور میگفتن غنا حرامه مطلقا سوا اون کانه در مجالس عزا یا غیر عزا. از این ور میگفتن ذکر سید الشهدا عبادته سوا اون کانه غنایی او غیر غنایی. یه بحثی از امام خوندیم به طور مفصل که امام میگفتن اگه کسی این حرفا رو بزنه اصلا فقه جدید آورده، فقه هوا میشه همش. یه جور دیگه، غنا حرامه در مجالس عزا یا غیر عزا، در قرائت قرآن یا غیر قرائت قرآن، ادخال سرور فی قلب مؤمن یا غیر مؤمن. از اون ور ادخال سرور جایزه، غنا باشه یا نه، قرائت قرآن جایزه غنا باشه یا نه، مرثیه جایزه غنا باشه یا نه. بگید این دوتا عامین من وجه تعارض میکنن، فرض تعارض ساقط میشه. اینو گفتن هیچ کی نمیتونه فتوا بده. اگه به این فتوا بدید بریم یه پله بالاتر. زنا حرامه، ادخال سروری باشه یا غیر ادخال سروری؟ از این ور ادخال سرور جایز، زنا باشه یا نه؟
حاکمه.
از کجا حاکم؟ 5 جلسه اینجا بحث کردیم، همه ادله شو آوردیم. به چه لسان میگفتید حاکمه؟ حکومت وقتی که ناظر به یکی باشه، عامین من وجه که حاکم نیستن با هم، همجوری داری چیز میگی؟ عامین من وجه که حاکم نیستن بر هم، که حاکم باید دلیل یکی ناظر به دلیل دیگری باشه، دو تا عامین من وجه هم. از این ور به تعبیری که خودشون گفتن همجنس بازی حرامه، از باب ادخال سرور فی قلب مؤمن باشه یا نباشه، اجابت دعوت مؤمن باشه یا نباشه. از این ور اجابت دعوت مؤمن جایزه یا واجب مستحبه. خب این که همونه، دقیقا این همون بحثه. این مرحوم آقای گلپایگانی ازشون نقل شده که دقیقا به همین بیان که عمومات تمتع میگه تمتع مطلقا جایزه، پس رقصش هم جایزه. نسبت عمومات تمتع با حرمت رقص عامین من وجهن، تخصیص نمیتونن همو بزنن. این همون بود که امام میگفتن هیچ جا، گوش کنیم، نه عامه من وجه دیگه، این من وجه بودنش که روشنه، که من 10 بار توضیح دادم رقص چه تمتعی، گوش کن که بدونیم حرف بزن، رقص چه تمتعی چه غیر تمتعی، تمتع چه رقصی چه غیر رقصی، میشن عامه من وجه. خب این عامین من وجه بودنشون اگه قرار باشه، نکته اینجاست، اگر قرار باشه ادله حرمت با عمومات جواز به جنگ عامین من وجهی برند، از عمومات حرمت هیچی نمیمونه. ذیل بحث قنا باز ارجاع میدم، ذیل بحث قنا 3-4 صفحه از امام خوندیم. امام اومده بودن فروز مختلف کلام شیخ انصاری رو باز کرده بودن، گفته بودن مرحوم شیخ انصاری در عبارت 3 احتمال وجود داره، احتمالات متعدد کلام شیخ، همه رو رد کرده بودن، از میرزای شیرازی مطلب آورده بودن، بعدم میگفتن اصلا این با این دست بر اون فقه، اصلا سنگی رو فقه بر سنگ دیگر استوار نمیشه. پس اگر ما گفتیم انا حاکم ان زفن، باید مطلقا بگیم حرامه، الا نبریم از عمومات بریم، از باب این که فقیه بگه من مطمئنم، حالا از کجا نمیدونیم، چون اجماعی هم در مسئله نداریم، اصلا مسئله مورد ابتلاء قدمانیست. یکی از مبهمات داستان اینه که این مسئله تو کلمات فقه هم نیست، نگاره تو روایات ما میست، یه نمار فتوان بشت نداده تا دوره ابن ادریس، این همه قدما بودن، مطلب بوده. بعدم بحثی که حالا بحث ابتلاعش هم قبلا گفتم، این هم یه نکته. یه نکته نهایی بحثمونم که باقی موند دقت کن، یک بحثی در اینجا هست و اون این که آیا ما با قدر متیقن در مقام تخاطب میتونیم این زفن رو که در کلمات پیامبر هست منصرف بدونیم به همون؟ به چه معنا؟ بگیم نگاه کنید آقا، رقص ها انواع بسیار زیادی دارن، از رقصهای مثلا آرام تا رقصهای تند، از رقصهای فرض بفرمایید صوفیه تا رقصهای مثلا مجانی. آیا میتونیم، حالا شما همونو من انجام میدید، یعنی شما همون رقص مجانین رو انجام، یعنی شما نوعی آره. یه کسی غیر صوفی مثل صوفیه میرقصه، یه کسی مثلا مثل آفریقایی ها میرقصه، رقص آفریقایی هاست، رقص نمیدونم روسا هاست، رقص انواع. به عدد انفس خلائق رقص وجود داره؟ خب بذاره شد کمتر. ببینیم آیا میتونیم بگیم لفظ رقص اطلاقش همه رو تحریم میکنه؟ خب بله، ما باشیم و لفظ رقص میگیم همه رو حرام میکنه. منتها اینجا این سوال مطرحه که کسی بیاد بگه آقا قدر متیقن در مقام تخاطب بوده، پیامبر ناظر به رقصهای روزگار خودشونن، رقصهای روزگار خودشون این حرام بوده، لذا اطلاقی در کار نیست. اگه اینجوری کسی بگه، خب جوابی که ما داریم این در همه مطلقات میاد. یعنی شما بگو آقا مثلا فرض کنید اگه پیامبر گفته نان جایزه، خب ناظر به نونهای روزگار خودش بوده، نون باگت که اون وقت نبوده که. اگر پیامبر فرمود کشتی سواری جایزه، ناظر به همون کشتی های کوچولو بوده، حالا این کشتی های گندره که نبوده اون وقت. لذا این مسئله رو اگه کسی بخواد به این لسان بره اطلاقی باقی نمیمونه. اما دقت کنید این بحث من فقط اینجا به عنوان یک تلنگر بیان میکنم، الانم روش مصر نیستم، منتها در بحث اطلاق باید بهش توجه کرد. مطلقات دو جوره، یه سری متواتی هن، یه سری مشکک هن. یه وقت من به شما میگم انسان لازم الاکرام، انسان همه انسان هن دیگه، زید انسان، عمر انسان، بکر انسان دیگه، تر نداره انسان تر. اگرم بعضن بگیم انسان تر، اینجا لغت به معنی انسانیست، به معنی مثلا اینه که دارای صفات انسانی بیشتریست، ولی انسانش انسان. یا مثلا اگر به شما میگم فرش پاکه، دیگه فرش تر نداریم که این فرش تر از اونه. اما یه سری مفاهیم نه، مشککن. من به شما میگم رنگ سفید رو دوست دارم، یا اشیاء شیء سفید خیلی چیز خوبی است. این هم سفید کم رنگ داریم هم سفید بیشتر، او از این سفید تره. در مفاهیم مشکک اطلاق گیری کار سختیه. یعنی اگر یه مطلبی بیان شد که رفت روی مفهوم مشکک، اینجا شما بخواید اطلاق بگیرید نمیشه. اگر به شما گفته شد مثلا فرض کنید دیوار سفید رو بهش تکیه نده، این کدوم درجه از سفید؟ آیا میتونیم اطلاق گیری کنیم بگیم یعنی از کوچکترین سفیدی تا سفیدی محض؟ میشه اطلاق گیری کرد؟ یا اینکه نه، اونو باید ببریم توی قدر متیقن در مقام تخاطب؟ یعنی بگیم اون درجه‌ای که در اون روزگار موجود بوده، اگر پایین تر یا بالاتر از اون موجود بود این نمیشه. مثلا مثال براتون بزنم، اگر گفتن چاه عمیق، چاه عمیق یا خود چاه، گفتن چاه نباید شما در محدوده او چاه دیگری حفر کنید، داریم کوفه. چاه چون به معنای اینه که شما مقداری در زمین فرو می روید، این قابل تشکیک چه مقدار. حالا اگه یه چاهی مثلا 1000 متر رفته بود پایین، یه چاه بغلش 20 متره، اینم همون حکم داره؟ تأثیر در هم داره؟ میتونید اطلاق گیری کنید؟ آیا اگر گفتن به شما در اینجا مثلا میگم گفته بودند، مثالاشو ببینید توجه کنید، مثالاتو انفال میاد، اگه به شما گفته بودند شما جایز برات درخت ببری، اینجا درخت بریدن کم و زیاد داره، یعنی مفهوم قطع درختان قطع زیاد و قطع کم داره، ولو تشکیک به معنای مفهوم مشکک نگیریم اما قابل تشکیکه. حالا اگه به شما گفتن یعنی هر چی تمام درختان شما رو یه روزه کفبر کن، آیا میتونید اطلاق گیری کنید؟ اون بحثی که امام در بحث انفال داشتن که ابزار تولید رو آوردند، من تو اصول به این لسان به نظرم قابل چارچوب بندیشه، یعنی اطلاقاتی که شارع داره با تغییر ابزار تولید، این اطلاقات چی میشن؟ تغییر میکنن، قابل اطلاق گیری نیستن. وقتمون داره تموم میشه، بحثمون ابتر میمونه، اصلش جای اصولی داره، منتها دوستان بهش توجه کنن. پس مفاهیم یا مشککن یا متواتی. متواتی های ما هم بعضی هاشون علی رغم اینکه متواتی اند اما در حکم مشککند. مثل چی؟ مثل قطع درختان، مثل چاه. اگر شارع اومد به شما گفت قطع درختان جایز است، شما میتونی ازش اطلاق بگیری؟ بگی به من گفت قطع درختان، هر درختی رو بزنه. حالا اگر آمد به شما گفت چاه زدن حرام است، یعنی هر نوع چاهی یا همون چاه متداول، همون قطع درخت متداول، اگر به شما گفت یک دو سه، نمیخوام به سالش بگیم، راه مسجد نباید خراب شود، آیا میشه گفت مطلقه یا نه؟ مساجد انواع دارن، مساجد با ضرر کمتر با ضرر بیشتر. خب اینجا البته بحث تو همه ها بحثش بخوایم اصولی باز کنیم، هی حیثیت تقییدیه میاد، آیا مضر داخل در موضوع، داخل در موضوع نیست، اینا برمیگردن. اینجا بالجمله همین مقدار بگیم، حالا رقص علی رغم این که متواتی است، اما این نکته در رابطه باهاش هست که آیا همه انواعش تحریم شده؟ با انواع متکثره کم و زیادش میتونیم از این اطلاق او رو بچسبیم بگیریم؟ یعنی بگیم این اطلاق همه رو گرفته؟ بستگی به مبنامون در اصول داره، چون این بحث اونجا بحث نکردیم موکول به اونه. تم بحث رقص، به این که ما به فتوا نمیرسیم، اگر قرار باشه بگیم در این مسئله، مسئله بسیار مبهمه، انشاءالله بعد